هذه الصلاة أجمعين الصلاة والسلام على الله ورسوله أحبيبه والسفيه سيدنا ونبينا ومولانا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لبوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. آیات مربوط به منافقین بود و هست و سوره هم به نام سوره منافقین. مقداری توضیحات درباره نفاق و منافق به طور کلی و درباره منافقین در اسلام در جلسه گذشته توضیحاتی دادیم. و بعد هم شاید لازم است بعضی توضیحات داده شود. یک دو سه نکته را عرض می کنم خدمت که. یکی راجع به منافقین در صدر اسلام است. گفتیم اینجا یک نوع اختلاف نظری میان شیعه و سنی وجود دارد. اهل تسنن معمولا منافقینی را که در قرآن از اونها یاد شده است و بلکه اساساً منافقین در دوره اسلام را منحصر می دانند به منافقین مدنی، یعنی منافقینی از جمله انصار، و معتقدند که اینها در اوایل ورود پیغمبر اکرم به مدینه پیدا شدند و بعد در سالهای آخر حیات پیغمبر اکرم هم ریشه شون کنده شد و تمام شد. به این جور هم تعلیل میکنن خب تا این مقدار مثبتش یه مقدار حرف درست هست که در مدینه گروهی بودن و در رأسشون مردی به نام عبدالله ابن عبید که اینها از اول از آمدن پیغمبر ناراضی بودن، یعنی آمدن پیغمبر اکرم اون منافع خاص اونها را به کلی در خطر می انداخت، ولی موج اسلام در مدینه موجی بود غیر قابل مقاومت و اینها چاره ای نداشتن الا این که خودشون رو در زیر پوشش اسلام مخفی بکنن، یعنی در باطن همون که بودن بودن ولی تظاهر به اسلام بکنن. این شک ندارد که چنین مردمی از مردم مدینه بودن و اینها منافق بودن و بسیاری از آیات هم ناظر به همون هاست و شأن نزول آیات نفاق اغلب در مورد همون هاست. ولی آیا منافقین منحصر بودند و همین منافقین مدنی که به قول این حضرات این منافقین ریشه شون هم در همون زمان پیغمبر کنده شد یا نه؟ نه منافقین منحصر به اینها بودند و نه هم تازه ریشه خود همینها کنده شد. وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت منافقین هنوز یک گروهی بودند، گروهی قوی و نیرومند. دلیل داره این مطلب، یکی این که همونطوری که موج اسلام در مدینه خواه ناخواه سبب شد به این یک امر اجتماعی واضح و روشنی، همونطوری که موج اسلام در مدینه سبب شد که یک عده‌ای هم که در واقع مسلمان نبودند تظاهر به اسلام بکنند، در سالهای آخر یعنی بعد از اون که مکه فتح شد عین همون جریان در مکه تکرار شد، یعنی موج اسلام باز مکه را اونچنان گرفت که باز یه عده‌ای از مردم مکه از همون قرشی‌ها اونها هم دیدن دیگر این موج غیر قابل مقاومت است، اونها هم خودشون به در زیر پوشش اسلام مخفی کردن. و این خیلی واضح هم هست از تاریخ، امثال ابو سفیان که در حدود 20 سال با پیغمبر اکرم جنگیده بودند به چه جور هم اینها مخالفت کرده بودند، احقاد بدریه و احدیه و حدیبیه در اینها بود، اینها کشته ها داده بودند در راه مبارزه با اسلام، همه چیزشون رو در واقع از دست داده بودند. خب شک نداره که وقتی که موج اسلام مکه رو گرفت اینها آمدن تظاهر به اسلام کردند، اسلامی اینها یک اسلام واقعی نبود. و لهذا عمار یاسر درباره اینها فرمود ما اسلمو ولکن استسلمو، یعنی در واقع اسلام نیاوردن، تظاهر به اسلام کردن. و اما اینکه پیغمبر اکرم و سیاست پیغمبر اکرم چه سیاستی بود درباره منافقین، منافقین اهل مدینه که مورد اتفاق است، پیغمبر اکرم سیاستش درباره منافقین سیاست حذر بود و احتیاط، نه سیاستی این که کسانی که تظاهر به اسلام میکنند مادامی که عملی بر ضد انجام ندادند اینها را پیغمبر اکرم به اصطلاح بکشد، اونجور چیزها هم نبودند. خب این یه مطلب. مطلب دیگر این است که اینی هم که اینها مدعی می شوند که حتی منافقین مدینه با وفات پیغمبر اکرم یا نزدیک به وفات پیغمبر اکرم دیگه به کل ناپدید شدند، ریشکن شدند، این هم یک حرف صد در صد قابل قبولی نیست که حتی منافقین مدنی هم مدینه هم اینجور شده باشند. ولی مسئله ای که در دنیای اسلام این نکته را علامه طباطبایی ذکر کردن، خیلی نکته خوبی هم هست، این است که مسئله ای که فوق العاده نظر رو جلب می کند و توجهات رو جلب می کند این است که چطور است که منافقین تا پیغمبر اکرم زنده هستند تحریکات می کنند. پیغمبر که از دنیا می رود و دوره خلافت و خلفا که می رسد دیگه نامی از این منافقین نیست، یعنی کوچکترین تحریک و دسیسه کاری در دوره خلفا اینها دیگه نکردند. اینا دیگه یه وقت شدن مؤمن و عابد و مسلمان ها دیگه خوب شدن، تا پیغمبر زنده بود اینها مؤمن واقعی نشدن، پیغمبر که از دنیا رفت یک مرتبه اینها مؤمن واقعی شدن. یا نه، اینها در دوره خلافت منافع خودشون را تأمین یافته دیدند، از این جهت صداشون خوابید. ولی خودی که مسئله خیلی فوق‌العاده است که تا پیغمبر زنده است این همه صدای اینها هست که در خود قرآن منعکس است. پیغمبر که از دنیا می رود یه مرتبه گویی چنین اشخاصی وجود نداشتن، اصلا دیگه در تاریخ اسلام اسمی از منافقین برده نمی شود. این نشانه این است که پس در اثر وفات پیغمبر اکرم و برقراری خلافت جریان شکلی پیدا کرد که دیگه منافقین منافع خودشون را تأمین یافته دیدن. این بود که دیگه اساساً اسمی و صدایی از اینها دیگه نبود. حتی منافقین مدینه را من عرض میکنم که اونا قبول دارن در مدینه منافق بوده. منافقین مکه که امثال ابو سفیان که تاریخچه خیلی روشنی دارن. خب باز مسئله دیگر که باید عرض بکنم این هم، آیا منافقین منحصر به همین دو گروه هم؟ یعنی گروه هایی که بعد از اون که میبینن یک موجی اون چنون شدید است غیر قابل مقاومت، از اول میان خودشون رو در زیر اون پوشش میبرن، یا ممکنه افرادی ابتدا مؤمن باشن بعد منافق بشن. بله، برای بشر همه جور احتمال در کار بشر هست. یعنی همون جوری که ممکنه یه افرادی مؤمن باشن بعد کافر بشن، به طریق اولا این احتمال هست که افرادی مؤمن باشن بعد منافق بشن. اونایی که کافر میشن چرا کافر میشن؟ خب انسان بعد از این هم که ایمان پیدا کرد و واقعا چیزی را انتخاب کرد، همیشه در معرض امتحانات هست و در اون معرض امتحانات هست که انسان یه وقتی میبینید که لغزش پیدا میکند کافر میشه، به طریق اولا منافق هم ممکنه میشه. و بلکه احتمال این که منافق بشود خیلی خیلی بیشتر است. یعنی تا حالا و شاید ضرری که اسلام از منافقینی که در یک دور مؤمن راستین بودن و بعد تبدیل به منافق شده اند بیشتر ضرر برده است تا از منافقینی که از اول منافق بودن. منافقینی که از اول منافق بودن اعتمادها را نتونستن جلب بکنن، ولی منافقینی که از ابتدا منافق نبودن بعد منافق شدند، اینها اعتمادها را جلب کرده بودن بعد منافق شدند و خطر اینها خیلی بیشتر است. و حتی از همون منافقین مدینه افرادی بودن، همشون مثل عبدالله ابن عبی نبودن که از ابتدا منافق باشن، یه عده از همون منافقین مدینه ابتدا مؤمن بودن بعد منافق شدن. این که قرآن میفرماید ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا، آمنوا ثم کفروا. پس این ما به این نفی بکنیم آقا دیگه همین قبل کسی آمد اسلام آورد، از ابتدا اگر اسلامش اسلام حقیقی بوده است، یعنی از روی نفاق نبوده است، این دیگه تا ابد اسلامش از روی نفاق نیست، این یک اصل نیست که دلیلی داشته باشه آدم بتونه بپذیره، بلکه اصل غیر قابل پذیرش است، نمیتونه چنین چیزی باشه. مسئله ای که فوق العاده جالب است، یعنی توجه را به خود جلب میکند، این است که در قرآن بیش از هر کتاب دیگری روی احتیاط و حذر از منافقین تکیه شده است. یعنی در هر کتاب مذهبی دیگر شما این بینید مؤمن کافر، مؤمن کافر، ولی قرآن در مقابل مؤمن دو گروه را قرار میدهد: مؤمن کافر منافق. مؤمن یعنی یه آدم با ایمان یک چهره چهره درونش ایمان و چهره برونش هم ایمان. کافر یک بی ایمان، یک چهره، چهره درونش بی ایمانی، چهره برونش هم بی ایمانی. ولی منافق یک بی ایمان دو چهره، چهره درونش بی ایمانی و چهره برونش ایمان. این اگر مسئله می بود که اختصاص می داشت به همون گروه منافقین مدینه، این همه آیه در قرآن راجع به منافقین نمی آمد. در صدر اسلام هم اختصاص نداشته، و بلکه برای نه صدر اسلام، برای ذیل اسلام هم همیشه این قضیه بوده است. و بلکه نه فقط ذیل اسلام، دنیا. حالا اینجا این نکته میخوام براتون عرض بکنم، نکته این است. نفاق از مختصات بشر است. در حیوانات اثری از نفاق، یعنی دو چهرگی و درویی دیده نمی شود. شاید به ندرت بعضی از حیوانات زیرک درشون دیده بشود، خیلی به ندرت، یعنی تظاهر بکنه حیوان به یک حالتی بر ضد حالتی که دارد. حیوان اگر خشم بگیرن، آثار خشمم در چهره و صداش و حنجرش همه اینا ظاهر میشه. حیوان اگر خوشحالم بشه فورا جست و خیز میکنه. حیوان اگر دردش بیاد ناله میکند. هر صدایی از هر حیوان یک نشانه واقعی است از حالتی که دارد، و میان حالتش و نسب اون صدا یا علامتی که نشون میدهد اختلاف نیست. این انسان است که این قدرت رو داره. ممکنه با یک نفر در نهایت درجه دشمن باشه، یعنی در دلش غیظ و حقد و کینه او رو داشته باشه، ولی وقتی با اون میشینه اون چنان با اون خوشبش میکنه و تظاهر به دوستی میکنه، چهره باز میخنده، تعارف میکنه، اظهار خوشبختی و خوشحالی میکنه. اکثر تعارفاتی که توی مردم معمولا نفاقه، یعنی توش دروغه، دروغه. اکثر تعارفات معموله مردم نوعی نفاق است. یک کسی که میاد خونش، ای قدم روی چشما گذاشتید، ای نمیدونو کلین کردید، چنان کردید، چنان کردید، چنان کردید، تا میره عکسشو داره میگه، درست عکسشو داره میگه، یعنی باطنشو بعد ظاهر میکنه. این از مختصات بشر است. یعنی چون بشر همین تکامل رو پیدا کرده، حیوانات قدرت نفاق کردن ندارن، ولی بشر به همون دلیلی که هوشش زیادتر است و عقلش زیادتر است، میتواند که منافقگری و درویی بکند. یه وقت اون خیلی سالی اولی آمده بودم تهران پیش یه نفری، چند درسی البته من انگلیسی نخوندم درست، اون چند درسی میخوندم، اون میگفت یه مسئله در انگلیسی هست، میگن به این که خدا به آدم رو زبان، خدا به انسان زبان داده برای این که همیشه ضد اون چه که فکر میکنه بگه. مثل خود انگلیس ها دیده، خدا به آدم زبان داده که همیشه ضد اون چه که فکر میکنه اونو بگه. توجه کردید؟ این از مختصات انسان هست. باز انسان ها، هرچه انسان ها بدبین‌تر هستن سریع‌ترن، یعنی فاصله میان درون و بیرونشون کمتره. انسان ها هرچه بدبی باشن، هرچه انسان ها به اصطلاح به طرف تمدن آمده اند و هرچه که فرهنگشون و تمدنشون جلو رفته است، بر نفاقشون افزوده شده است. یعنی این دو تا چهره شون فاصله شون از همدیگر زیادتر شده. حالا او انسان های اولی هم مثلا اگر نفاق میکردن فاصله دو تا چهره شون اگر مثلا چهار تانت بود، حالا انسان ها در حدی منافق شده هم که فاصله چهره هاشون باید دو چند فرسخ هم. یعنی کشف اینها فوق العاده مشکل است، فوق العاده مشکل. این نیرنگ هایی که این استعمارچی های دنیا می زنن، کارهای اینها می کنن، لای اولش باز بکنی چیزی نمی فهمی، لای دومش باز کنی نمی فهمی، لای سومش باز کنی نمی فهمی، لای دهمش باز کنی، اون لای صدومش وقتی کسی باز بکند اون نیت حقیقی را در اون لای صدوم می فهمد. یعنی این قدر می کند هی در زیر لفافه 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 تا آخر آخرش میرسد به این حد. اون وقت حذر از اینها خیلی دیگه مشکل است. هر مقدار که نفاق شدیدتر باشد و پرپیچ و خمتر باشد و دقیقتر باشد احتیاط از او مشکل تر است، احتیاط از او دشوار تر است. هم العدو و فحذرهم دستور احتیاط است. احتیاط کردن از اینها به 100 درجه مشکل تر و دشوار تر است. مرحوم آمدان صادق اصفهانی که از علمای خیلی بزرگ بوده است، هم دوره مرحوم آستغلحسن اینها، ولی بعد آمد ایشان اصفهان دیگه، اگر اسکو نجف مونده بود خودش مرجع تقلید بوده. ایشان گفته بود به این که در سفر مکهی که بعد دوران نجفمون آمده بودن اصفهان، بعد رفته بودن مکه. در سفر مکه نمیدونم گفته بود در کجا، در بمبئی، اون وقتا بیشتر با کشتی میرفتن، از بمبئی میرفتن یا در مصر، خلاصه این کشورهایی که عبور میکردن، در بیروت کجا بود. گفته بود در اینجا رفته بودیم دنبال گذرنامه و چطور، یه وقتی در یک سفارتخانه‌های خارجی رفتم، یه وقت دیدم یه مردی خیلی با زبان فارسی فصیح که آدم اصلا نمی‌فهمید که این ایرانی هم نباشه صدا کرد، اصلا صدق. شروع کرد صحبت کردن مثل یه آدم کاملا آشناس، هر چه فکر کردن دیدم من این نمی‌شناسم. آخرش گفت من نمی‌شناسی؟ گفتم نه. خوب فکر کن بیه من خوب میشنسی یا نه، حد چه فکر کردم نشناخته. آخرش گوه های علامت بشنه نجف ها فلان حجره اونجا این دوره مشروطیت بود، این زمان مشروطیت بود. خب یه وقتی که خود که معرفی کرد ما فهمیدیم یه طلبه ای بود که میگفت مثلا من اهل کجا هستم، یه جایی اسمشه بود. اون چنان این زاهد بود، این چنان این مقدس بود، این چنان این متدین بود، درساش هم خوب حاضر میکرد و شاگرد مرحوم آخوند و مورد اعتماد همه قرار گرفته بود. معلوم شد یک معمولی بوده، 30 سال معمولیت داشت. خلافت همون جمعه از کنه. ببینید شما وقت بشر تا چقدر قدرت و توانایی دارد که پرده روی چهره خودش بکشد و چهره واقعی خودش رو مخفی بکند. و همول عدو فحذر هم، از این دور دشمنان قرآن میگوید بترسید. از این بدون شک هر چه که تمدن بشر بیشتر شده است بر نفاق بشر افزوده شده، یعنی بر فاصله میان باطن و ظاهرش افزوده شده هم. و این خیلی مثال ها دارد، مثال های فوق العاده زیاد دارد، به طوری که الان دنیای ما را باید گفت دنیای نفاق، دنیای نفاق. یه مطلب دیگر من عرض کنیم باید این است که گفتیم حیوانات قدرت بر نفاق ندارن، راست است. حیوانات منافق که به واسطه یک کمال پیدا میشه، یعنی اگر انسان قدرت و توانایی این که بتواند مخفی بکند اسرار خودش رو نمیداشت، این عمل خدعه و فریب کاری که بالاترین خدعه هاست انجام نمیداد. ولی بشر
به واسطه همین کمالی که دارد میتواند از بزرگترین فضیلتها برخوردار باشد و اون نقطه مقابل ضد نفاق است. مثلا ببینید هر کتمانی که نفاق نیست، نفاق یعنی باطن بد و نیت بد را به قصد خود و فریب مردم مخفی کردن، جو فروختن و گندم نمایی کردن. ولی حالا عکس قضیه چطوره؟ عکس قضیه این است که انسانی رسیده باشد به کمالاتی از معنویت، به خوبی ها که اگر مردم اطلاع پیدا کنند بر اون خوبی ها، مردم دست و پاش می بوسند، خاک پاش رو بر می دارند، ولی مخفی میکنه، میخواد این راز بین خودش و خدای خودش باشه. ببینید تفاوت را از کجا تا به کجا. داستان اون غلام رو شنیدید که در خانه امام زین العابدین سلام الله علیه بود. سالی بود که به اصطلاح سال قحط بود، سال سختی بود، باران نیامده بود، مردم رفته بودن در صحرا، در بیابان هی میرفتن، دعا میکردن، نماز میخوندن. یه شخصی میگوید به این که من یه وقتی در یک قربتی، در یک تنهایی، در یک خلوتی، یک غلامی را من در اونجا دیدم. از نماز خوندن این و از عبادت این و از خشوع این و از گریه این من مجذوب این شدم و از مناجاتی که با حق کرد و از دعایی که کرد و بارانی که آمد که من شک نکردم از دعای این بود. گفت دنبالش گرفتم، گفتم هر جور هست من باید این را در اختیار بگیرم برای این که من بشم غلام این. وقتی که سایچی گرفتم آمد دید در وقت خانه امام زین العابدین رفت خدمت حضرت، گفت آقا شما یک غلامی دارید، من این غلام را میخوام از شما بخرم، نه این که میخوام غلام من باشه، میخوام من مخدوم من باشه و من میخوام خدمتگزار اون باشم. تا بالاخره اون غلام را حاضر میکنن. حضرت همینه میگید، همین بسیار میگه وقتی که من خریدم با یک نگاه حسرت باری به من کرد، گفت تو کی بودی که آمدی مرا از مولای جدا کردی؟ گفت من بهش گفتم قربان تو، من تو را نگرفتم برای این که خدمت گذار خودم قرار بدم، من تو را گرفتم برای این که من خدمت گذار تو باشم، برای این که من دیدم در تو چیزی که در کسی دیگر ندیدم، من جز برای این که خدمت گذار تو باشم هیچ قصد و غرضی نداشتم، من میخوام از محضر تو استفاده بکنم و بهره برم. بعد جریان بهش گفتم، تا گفتم رو کرد با آسمان، گفت خدایا این رازی بود بین من و تو، من نمیخواستم بندگان تو اطلاع پیدا کنم، حالا که بندگانت مطلع کرده ای خدای من رو ببر. همین رو گفت و جان به جلافرین تسلیم کرد. حالا ببینید اینم باز بشری، قدرت بشره، بشر قدرت دارد کتمان بکند، اما چی رو باید کتمان بکند؟ یکی بدیش کتمان میکند و تظاهر به خوبی میکند و دیگری اینقدر از این قدرت و از این کمال و از این توانایی استفاده میکند که اسرارش را که اگر مردم اطلاع پیدا کنند او را به عرش برین میرسانند، اون اسرار خودش را مخفی میکند که مردم ندانند. مگه در خود قرآن نیامده است در باره بعضی از فقرا یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف؟ این نقطه مقابل نفاقه، یعنی فقرایی که فقیرند ولی اون چنون عفت ظاهر خودشون رو حفظ میکنن، اون چنون روی فقر و ناداری خودشون رو میپوشانن ولی میخوان کسی بفهمد که اونها فقیر هستن که مردم خیال میکنن اینا اغنیا هستن.
از بس عفیفن.
یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف. پس دیدید
نه این است که باطن اگر جوری باشد و ظاهر فرق داشته باشه با باطن مطلقا فرق میکنه، مطلقا بده است.
نه اگه انسان کاری بکنه که باطنش از ظاهرش بهتر باشد و انسان کوشش بکند که ظاهرش یه درجه پایین تر باشه از باطنش، این خیلی هم خوب است، کمال هم هست برای انسان. ولی اونی که اسمش نفاق است، او فریب است، فریب خدا است، گول زدن مردم است. یه تعبیر در آیه سوره اقرا هست، بفرماید که بله لنسفعن بالناصیه ناصیت کاذبت خاطئه. در قیامت این پیشانی ها رو، موی پیشانی اینها رو خواهیم گرفت، این پیشانی های دروغگوی خطاکار، پیشانی دروغگو یعنی این سیمای دروغگو، این که یک سیمایی دارد که مردم از این سیما فکر میکنن که این چه آدم خوبی هست و چه ظاهر خوبی دارد، اما این سیما دروغ میگه، این چهره دروغگو، نمیگه زبانش دروغ میگه، میگه خود پیشانیش دروغ میگه، یک پیشانی دروغ.
قرآن لحن اکیدی دارد،
بفرماید که به اضافید لهم تعالو یستغفر لكم رسول الله. بعد از اون که تشت رسولایی اینها از بام افتاد و معلوم شد که دیگه جای کتمان نبود، معلوم شد که اینها خطاکاری کردن، بعضی آمدن به اینها گفتن حالا بیه خدمت پیغمبر اکرم اظهار ندامت بکنید و بخواهید که او طلب مغفرت کند از خدا برای شما. تازه بهشون بر میخورن به اضافی لهم، وقتی گفته بشود به اونها بیایید تا پیغمبر برای شما استغفار بکند، لب و رؤوسه هم، یعنی این سرشون میپیچن همچی به علامت انتظار ها بازی حرفا دیگه چیه میزنید، یه حرفا دیگه چیه میزنید، لب و رؤوسه هم.
و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون.
میبینیم اونها را در حالی که صد میکنن، هم ممکنه به معنای اعراض خودشون باشد هم به معنی اعراض دادن مردم، خودشون رو برمیگردانن و مانع مردم هستن و کبر میبرزن، تکبر میبرزن. کسی که به پیغمبر ایمان داشته باشد در مقابل پیغمبر محال یک مؤمن استکبار ورزد. قرآن می فرماید ولی کار اینها از این حرفها گذشته است، بهشون گفتن بیاین پیغمبر استغفار کند، مگر این گناهان با این استغفارها آمرزیده می شود. سواء علیک استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، فرق نمی کنه چه تو برای اینها استغفار بکنی چه نکنی، لن یغفر الله لهم، خدا هرگز اینها را نخواهد آمرزید. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا مردم به فاسق را هدایت نمی کنه، مردم خارج را، خصوص همون خروج است. کلمه و آیه قرآن میخواد بگوید که چرا نمی آمرزد. حالا قرآن یه گناه اینها را، یه اهانتی که به پیغمبر اکرم کردن، به خدا کردن، به مؤمنین کردن، به اسلام کردن، اون رو گوشت میکنه. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله، اینها هستن همون کسانی که میگوین به یاران خودشون آقا چرا دارید این کمک میکنید، چرا انفاق میکنید به این مردمی که در نزد پیغمبر هستند، یا یعنی چرا به اصحاب مهاجر پیغمبر انفاق میکنید و کمک میکنید. گفتیم کلمه انفاق رو به کار بردن. قرآن در سوره حشر همین قصه رو نقل میکند، قرآن کلمه ایثار به کار میبرد، ایثار از خودگذشتگی، اینا کلمه انفاق به کار میبرن، میخوان تحقیر کنن این مهاجرین را.
چرا دارید به این مثلا گداها کنده، چرا به این گداها دارید اینقدر پول بهشون میدید، ندید تا از اینجا گور خودشون را گم کنن پاشن برن از اینجا.
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. به اینها دیگه کمک ندید تا پراکنده شن از اینجا برن. خیلی همه چیز دیگه خیال میکرد دیگه همه چیز به این کندرغازیست که مثلا از انصار به مهاجر میرسد، اگر همین یکی از بین برود دیگه همه چیز هم پاشیده میشود. بعد هم یک بادی به گلو انداخت اهانت پیغمبر. حالا پام به مدینه برسد، پام به مدینه برسد، خواهید دید عزیزتر ذلیلتر را از اینجا بیرون میکند یا نمیکند. یعنی پام به مدینه برسد پیغمبر از مدینه بیرون میکند. عبدالله عبید هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. البته این رو توی هم رفاقی خودشون میگفتند که بعد از طرف زید بن ارقم که یک بچه بود تو اونجا بود نمیفهمیدن که این ممکنه خبر بده، قضیه فاش شد. اینها هستند کسانی که میگوین انفاق نکنید به مردمی که در نزد پیغمبرن تا متفرق بشن. قرآن میفهمد ولله خزائن السماوات والارض. چی فکر کردی؟ تو خیال کردی ریشه همه چیز چندر غاز پولیست که این مردم میدن؟ خیلی به اصطلاح اقتصادی فکر میکرده و مادی فکر میکرده. یا مسئله مسئله ایمان است و مسئله مسئله اتکاء به خداست و مسئله این است که مسئله نصرت الهی است. خدا اگر مردمی استحقاق این رو پیدا کنند که بخواهد اون مردم رو پیروز بکنند، همه وسائل فراهم میکنند، مال و ثروت هم براشون فراهم میکنند. خزانه های آسمان ها و زمین مال خداست. برای خدا که چیزی نیست که به کار مشکلی نیست که بخواد وسیله را فراهم بکنه. این وسیله نشد وسیله دیگر. ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يعقلون. اما منافقین این چیزا رو نمیفهمن. یقولون لئن رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الاذل. میگوین اگر ما وارد بر بازگردیم به مدینه، اون که عزیزتر است، اون که ذلیلتر را بیرون خواهد کرد. یعنی من پیغمبر بیرون میکنم. قرآن میگوید ولله عزت و لرسوله و للمؤمنین. عزت منحصرا از آن خدا و پیامبر خدا و مؤمنین است. یعنی تو ذلیلتر از اون هستی که اصلا به فکر اندیشه ات بیا. تو اونقدر ذلیلی که خودت هم نمیدانی. ولکن المنافقین لا یعلمون. عرض کردیم به این که در همونجا هنوز به مدینه نرسیده بود، خدای متعال ذلت او را به اون نشون داد به وسیله پسرش. اولا تا قضیه افشا شد، اینجور اشخاص وقتی که توی رفقای خودشون میرسن رجز میخونن، منافق هم دیگه و ترسو در این حال توی رفقای خودشون رجز میخونن، ولی توی جمع دیگر که میاد به کلی اصلا شکل دیگری میگیرن. وقتی که آمد خدمت پیغمبر قسمه های غلاظ شداد بخود که اصلا من این حرفا رو نگفتم، اینا به من دروغ بستن. این که اولین ذلتش بود. بعد هم پسرش گفتیم که آمد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله همه میدونن که من در میان انصار جوانی مثل من خوشرفتارتر نسبت به پدر و مادرش نیست. من پدرم رو دوست دارم به عنوان یک پدر، ولی پدر من منافق است. اگر پدر من استحقاق کشتن رو دارد فرمان بده تا خودم بکشم او را. فرمود نه. با این که پیغمبر اکرم او را نهی کرد، در این حال آمد دم دروازه مدینه ایستاد. هر کس که می آمد می به این داره قدم می زنه، شمشیرش هم دست شد تا پدرش از دور وارد شد، جلوش گرفت و حق ورود مدینه را نداره. چرا؟ گفت تا پیغمبر اجازه ندم من با تو اجازه نمی دم. این آدمی که این چنین لاف می زد که اگر برگردیم به مدینه پیغمبر را از مدینه بیرون میکنم، کارش به جایی رسید. روز بعدش، یه روز میشه فاصله نشد دیگه تا رسیدن به مدینه، روز بعدش کار همین آدم به جایی رسید که پسر خودش نزدیکترین افراد به خودش گفت من بی اجازه پیغمبر به تو نمیزم وارد مدینه بشید. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم بلا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وی قرآن میخواد اینجور نتیجه بگیرد که این کسانی که این همه به اصطلاح باد بروز میکنن، این حرفا رو میزنن، غرورشون به یه مال و ثروتیست که دارن. لا تنفقوا علی من عند رسول الله، یعنی هر چه هست مال است، ثروت که مال ماست، ثروت که مال ماست، همه چیز دست ماست، قدرت دست ماست. حتی معنی لا تنفقوا علی من عند رسول الله این است که هر کسی که ثروت دارد قدرت دارد، اون که ندارد هیچی. پیغمبر و مهاجرین که ثروتی ندارن از مکه آمدن، ثروت مال ماست، ما همینقدر جلو این جریان اقتصادی رو که بگیریم خانقا اونا متفرق میشن. این غرور را از مال و ثروت پیدا کرد، بعد که خودش را به عنوان عزیزتر حساب میکند، تکیهش به قومش هست، به فامیلش هست، به بچه‌هاش هست، به این جور چیزا. اون وقت قرآن به عنوان نصیحت به مؤمنین خطاب میکند، فرماید ای اهل ایمان، یعنی که انهو ببینید چطور مال و ثروت و فرزندان و فامیل سبب غفلت و سبب غرور و سبب نفاق یک عده‌ای شد. مبادا این جور چیزها مانع شما و غافل کننده شما از خدا باشد. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم بلا اولادکم عن ذکر الله. ای اهل ایمان، باز ندارد ثروتهای شما و فرزندان شما شما را از یاد خدا قاتل نکند، اون چنون که اونها را قاتل کرد. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. هر کی این کار بکند به این چنین بشود، یعنی مال و ثروتش موجب غفلتش بشود، اونها زیانکارند. کلمه خسران به برده، چون مال موضوع سود و نفع اونجور چیز هاست، یعنی همین مال که این سود هست تبدیل به این زیان می شود. و انتقو من ما رزقناکم من قبل ان یعطی احدکم الموت. برعکس، بنای کار خودتون رو بر انفاق بگذارید، بنای کار خودتون رو بر این بگذارید که تا زنده هستید از مال و ثروت خودتون استفاده بکنید. استفاده شما این است که اینها را در راه خدا بدهید، و تنها به این وسیله است که مال خود را جاوید کرده اید برای خود. مکرر عرض کرده ایم که علی علیه السلام پولی به دستش رسید، این پول را به دستش حرکت میداد، میگه ای پول، ای دینار، ای درهم، تو اون وقت مال من هستی که تو را خرج بکنم. یعنی تا وقتی که دست برعکس اونی که اغلب خیال میکنن که میگن پول تا در دست من است مال من است، علی فرمود پول تا در دست من است مال من نیست، وقتی پول خرج کردم اون وقت مال من میشود. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. انفاق کنیم از اون که به شما روزی داده ایم، پیش از اون که مرگ یکی از شما فرا برسد. و وقتی که مرگ فرا می رسد، اون وقت است که هر کسی آرزو می کند ای کاش یک مهلتی می داشت که می توانست از مال خودش در راه خدا خرج کند، حداقل اون واجبات را و در درجه دوم مستحبات را. بعضی گفتن اینجا مقصود واجبات است، شاید هم واجبات باشد. فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. خدایا چرا انتی یه مدت کم من مهلت میدی؟ انتی یه دره یه کمی حالا یه کم من مهلت بده، همینقدر مهلت بده که بتوانم مالم رو در راه تو خرج بکنم. فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق بعکم من الصالحین. تا صدقه بدهم در راه خدا، تا مرد صالحی باشم، از مردمان صالح و شایسته کار باشم. ولی قرآن می فرماید که اجل مسما تخلف پذیر نیست. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. خدا هرگز هیچ نفسی را که اجلش فرا رسد دیگه تأخیر نمی اندازد. اینها خیال است، اینها حرف است. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. و خدا خبیر آگاه است
به اون چه شما انجام میدهید. در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام، این ایام ایام شهادت ایشان هست. از جمله چیزهایی که در احوال ایشان نوشتن این است که ایشان در عمرشون مکرر، حالا من عددش دقیق نمیدونم، شاید 20 بار در عددشون مکرر تمام اموالشون رو نصف کردن، هر چه داشتن نصف کردن، نصف را برای خود نگه داشتن و نصف دیگر را به فقرا و محتاجان و مواردی که لازم بود انفاق کردن. انفاق کردن در باره و اکن من الصالحین فلولا خرتن الى اجل قریب فصدق و اکن من الصالحین که در همین آیه بود، چرا اجل من به خدایا به تأخیر نینداختی تا صدقه بدهم و از صالحین باشم؟ مفسرین گفتن، ابن عباس گفته است که از صدقش اشاره به این است، یعنی حق واجب مالم را بدهم، و اکم من الصالحین یعنی حج واجب خودم را انجام بدهم. چون در حدیث است که این درباره اون کسانی که حج واجبشون را انجام ندادن هست، ظاهرن درباره شاید درباره کسانی که حقوق مالی واجب دیگر را انجام ندادن درباره اونها هم هست، درباره اون کسانی که حج واجب انجام ندادن که هست، که وقتی میخوان بمیرن به اونها گفته میشون حالا دیگه مختاری بمیر، میخواهی یهودی بمیر، میخواهی نصرانی بمیر، دیگه تو نمیتوانی مسلمان بمیری. این در حج واجب است، ولی همین جوری که در انفاقات واجب و مستحب داریم، در حج هم واجب و مستحب داریم، و مخصوصا در حج که در سابق حج واقعا یک عمل ریاضت بوده است و نیمه جهاد، ولی حالا به صورت یک تفنن در آمده، یک سفر تفریحی در آمده. امام حسن علیه السلام سفرهای متعدد پیاده به حج رفت، پیاده، با این که مرکوب داشت ولی سوار نمی شد. یعنی این عمل را برای خودشون واقعا به صورت یک ریاضت و عبادت واقعی در می آوردن. و حتی در بسیاری احادیث دارد که آشان همیشه اگر نبوده بسیاری از اوقات و با پای برهنه، پیاده و با پای برهنه می رن. این بدون شک این دور عبادت، حالا مقام ایشان که ارجمندتر از این حرف هاست که حتی حرف ها رو بخواییم بزنیم، برای افراد عادی هم شک ندارد که اون حالی که برای یک انسان در حال پیاده روی پیدا می شود هرگز با این تنعمها برای انسان پیدا نمی شود. امام مجتبی علیه السلام در حال عبادت، یعنی در حال داشتن در حال عبادت، فوق العاده بود، عجیب است. در میان ائمه تا عجیب است. و دشمنان ایشان چه تهمتها به ایشان زدن، چه دشمنان امویشون و بدتر از اونها دشمنان عباسی، چون در دوره بن العباس بن الحسن علویین بن الحسن زیاد قیام میکردن. این دستگاه سیاست و تبلیغات بن العباس برای اینکه سادات بن الحسن به خوبت شروع کرده بودن، عرض کنم که به تبلیغات علیه جد اونها یعنی امام حسن. و چه تبلیغاتی، زن خیلی زیاد میگرفته است، مرد عیاشی بوده است، از این جور حرف ها، از این جور نسبت ها. در صورتی که امام مجتبی علیه السلام اعبد اهل زمانش بوده، مردی بود که نماز که میخوند نماز او سراسر گریه بود. و آیه از آیات قرآن میرسید که اگر در اون آیه عذاب بود میافتاد و غش میکرد. نمونه ای بود از پدر بزرگوارش علی علیه السلام. اون که درباره علی علیه السلام شنیده ای، نمونه اش درباره امام حسن علیه السلام. اون وقت حالا این وجود مقدس در زمان خودش روزگار با او چه کرد و بعد در زمانه های بعد از خودش دستگاه های خلافت عباسی چه کرد، داستان درازی برد. در 10 سالی که بعد از پدر بزرگوار زنده بود، تقریبا 10 سال، 9 سال الی 10 سال، یعنی امیرالمومنین در سال 40 هجری از دنیا می رود و امام حسن در سال 49 هجری از دنیا می روند، همون حدود 9 سال الی 10 سال می شود. این 10 سال که دوره حکومت استبدادی سیاه معاویه است، بیشترین فشارها روی شخص امام دیگه. معاویه از هیچ گونه آزاری و اذیتی و تحقیری و تبلیغی علیه امام حسن خودداری نمی کرد. هنوزم اوایل حکومتش بود، هنوز به اصطلاح اونچنان که باید و شاید صابون این معاویه و بنی امیه به جامعه مردم هنوز نرسیده بود و نخورده بود. خب آخرهای حکومت معاویه بود و در زمان حکومت یزید شد که دیگه تشنین ها به کلی از بام افتاد، و الا قبلا که مردم میگفتن آقا معاویه بالاخره مرد خیلی لایق است، مرد با کفایتی، مرد چنین است، مرد چنین. معاویه به حکم این که بعد از خودش تمام اندیشهش این بود که خلافت به پسرش یزید برسد، موانع را در زمان حیات خودش یکی بعد از دیگری برمی داشت. به این اختصاص به امام حسن ندارد. عده دیگری هم که اینها در میان مردم و از نظر مردم یا از نظر خودشون کاندیدای خلافت بودن همه را از بین برد. سعد وقاص، سعد وقاص پدر این عمر سعد، معاویه این مسموم کرد و کشت، چون این یکی از 6 نفری بود که عمر برای خلافت معین کرده بود. اون 6 نفری که عمر در شورا معین کرد بعد از خودش، یکی سعد وقاص بود. قهرن این در میان مردم بود که خب سعد یه مردیست که لیاقت خلافت دارد، برای اینکه خلیفه دوم او را هم نامزد کرد جز اون 6 نفر. سعد را معاویه مسموم کرد. مردی است به نام عبدالرحمن ابن خالد، پسر خالد ولید است، چون پدرش سردار خیلی معروف بود، خودش هم یه ادعاهایی داشت. معاویه او را مسموم کرد، اونم از بین برد. و چندین نفر حتی بعضی از بنی امیه که اینها داعیه خلافت داشتن، معاویه اینها را از بین برد. در مورد اونها هدف معاویه فقط این بود که خودشون از بین ببرن، ولی راجع به امام حسن هدف دیگری هم داشت و اون میخواست که اساسا علاقه به امام حسن را از بین ببرد، محبت بود. چون میدونست مردم به اینها ایمان دارن، مردم به اینها علاقه دارن، مردم به اینها محبت دارن، و بعد هم میخواست اصلا روح امام حسن رو در زمان حیات خورد کنن، در زمان حیاتش خورد بکنن. به حاکم مدینه سپرده بود، روزهای جمعه موظفی حتما در حضور حسن ابن علی پدرش رو لعن بکنی و سخت بکنی. نماز جمعه که وقت اقامه می شد، خوندیم در آیه نماز جمعه، بر همه واجب است شرکت کنند. اگه کسی شرکت نمی کرد دیگه نمی گفتن آقا این نماز نماز جمعه نیست. میتونست بگه آقا من که شرکت نمی کنم چون شما لیاقت این رو ندارید نماز جمعه اقامه کنید. عجب، این مخالف نماز، کافر است، مخالف نماز جمعه تکفیر میکردن، به جور که وقت مردم، همون مردم مقدس میریختن میکشتن. امام در نماز جمعه شرکت میکرد، وقت در حضور حضرت در خطبه نماز جمعه، خطبه‌ای که در دو جلسه پیش عرض کردیم، دو سه جلسه پیش، وظیفه امام چیست که در اون خطبه چه وظیفه انجام بده، تبدیل شده بود به لعن و سب علی علیه السلام در کنار قبر پیغمبر علی. آخر کار هم به فکر افتاد که به کلی امام حسن را از میان بردارن. این بود که وسیله مسموم کردن امام حسن را فراهم کرد. او هم نه یک بار، دو بار یا سه بار امام حسن علیه السلام را مسموم کرد.